صفحه 1891. از این رو ما باید به دو نوع علل قائل شویم. نوع اول علل خدایی است و نوع دوم علل ضروری، و در همه چیزها باید نخست بکوشیم به علل خدایی پی ببریم تا بتوانیم به زندگی سعادتمندی، البته تا آن حد که طبیعت ما شایستگی آن را دارد، موفق گردیم. ولی در این حال برای خاطر پی بردن به علل خدایی باید به علل ناشی از ضرورت نیز آگاه شویم، زیرا بدون این آگاهی قادر نخواهیم بود آن علل نخستین را که موضوع اصلی تحقیق و کاوش ما هستند بشناسیم و یا به نحوی از آنها بهره‌مند شویم. اکنون که انواع علل در برابر ما چون مصالح ساختمانی در برابر معماران قرار گرفته است و بقیه گفتار ما باید با استفاده از آنها پرداخته شود، بهتر آن است که به طور اجمال یک بار دیگر بر سر نکته‌ای که باعث شد سخن ما به اینجا کشیده شود بازگردیم و بکوشیم به گفتار خود پایانی متناسب با مطالبی که تا کنون بیان کرده ایم بدهیم. چنان که پیشتر گفتیم، چون خدا همه این چیزها را در وضعی عاری از هر گونه نظم و نظام یافت، نخست به آنها نظم و تناسب بخشید تا هر یک بدان حد که امکان پذیر است هم در خود به تنهایی و هم نسبت به دیگران در وضع منظم و متناسبی قرار گیرد. پیش از آن هیچ چیز نه از نظم و تناسب بهره داشت و نه سزاوار آن بود که چون اکنون نام معینی داشته باشد، مثلا آتش یا آب نامیده شود و از این قبیل. از این رو نخست همه این امور را مرتب و منظم ساخت و سپس با به هم پیوستن آنها کل جهان را به صورت ذاتی زنده یگانه پدید آورد که حاوی کلیه ذوات جاندار اعم از فانی و ابدی است، بدین ترتیب که جزء خدایی آن را خود ساخت، ولی ایجاد جزء فانی را به عهده ذواتی که مخلوق او بودند گذاشت. این ذوات مخلوق به تقلید از او مایه جاودانی نفس را که از خالق خود به دست آورده بودند در کالبدی فناپذیر پوشاندند و تن را مرکب نفس ساختند و سپس در این مرکب نوعی دیگر از نفس جای دادند که نفس فانی است و کارش این است که تأثیرات خطرناکی را که ناشی از ضرورتند در می‌یابد، از قبیل لذت که قوی ترین جذب کننده بدی است و درد که راننده و دفع کننده خوبی است. سپس جرأت و ترس که دو ندیم و مشاور دیوانه اند و همچنین خشم که رام کردنش بسیار دشوار است و امید که آدمی را به هر جا که خواهد می برد. در آخر کار آن را با نیروی ادراک حسی دور از خرد مجهز ساختند و همچنین شهوت را که از دست دادن به هیچ کاری باک ندارد به آن بخشیدند و بدین سان نسل موجود زنده فانی را به هم پیوستند و به وجود آوردند. اما از ترس اینکه نفس خدایی لکه‌دار شود، جای نفس فناپذیر را در بدن جدا از مکان نفس خدایی معین کردند و برای اینکه بین آن دو همیشه فاصله و حدی باشد، گردن را وسط آن دو قرار دادند تا هم سرحدی میان آنها باشد و هم چون راه باریکی سر را به قفسه سینه متصل سازد. نفس فناپذیر را در سینه، یعنی آنجا که قفسه سینه نامیده می شود جای دادند، ولی چون جزئی از این نفس از نوع بهتر و جزء دیگر از نوع پست‌تری است، حفره سینه را به دو بخش تقسیم کردند و حجاب حاجز را چون دیواری میان آن دو قرار دادند، همچنان که در خانه ها نشیمن مردان را از جایگاه زنان جدا می کنند. آن جزء نفس فانی را که از صفت جنگجویی بهره دارد، یعنی خشم و شجاعت را در منزلگاهی که به سر نزدیکتر است میان حجاب حاجز و گردن جای دادند تا به خرد نزدیکتر و مطیع او باشد، و اگر هوس‌ها و تمایلات به فرمانی که از قصر شاهی صادر می‌شود گردن ننهند به آنها لگام بزند. اما قلب را که همه رگ‌ها در آن به هم می‌پیوندند و سرچشمه خونی است که در همه اعضا جریان دارد، در جایگاهی که خواست نگهبانان است نشاندند تا هرگاه از خرد به او خبر رسد که یکی از اعضا از طرف مهاجمی خارجی یا دشمنی داخلی، یعنی تمایلات و هوس‌ها که در بدن جای دارند، به خطر افتاده است، فوراً به هیجان آید و از راه‌های ارتباطی باریکی که با همه اعضا دارد تهدیدها و دستورهای خرد را به همه قسمت‌های حساس بدن برساند تا همه آنها به اطاعت از فرمان خرد برخیزند و زمام حکومت به تمام بدن را به دست بهترین چیزی که در وجود ماست بسپارند. چون خدایان پیشبینی می‌کردند که این گونه هیجان‌ها و تپش‌ها که هنگام انتظار خطر و جنبش خشم به قلب روی می‌آورد به واسطه تأثیر آتش خواهد بود، از این رو برای جلوگیری از هر گونه صدمه‌ای ریه را که نرم و بیخون و چون اسفنج متخلخل است در سینه جای دادند تا هوا و نوشابه را به خود گیرد و خنک شود و قلب را خنک سازد. به همین منظور راه نفس را به ریه پیوستند و ریه را چون بالش نرمی گرداگرد قلب قرار دادند تا هرگاه آتش خشم در دل زبانه کشد، جدارهای قلب در هر ضربانی با بالش نرم و خنک ریه برخورد کند و خنک شود و قلب بتواند با تحمل زحمت کمتری وظیفه ای را که در خدمت خرد به عهده دارد انجام دهد. آن جزء نفس را که خواهان خوردن و نوشیدن و رفع دیگر احتیاجات زاده طبیعت بدن است، در مکانی میان حجاب حاجز و ناف جای دادند. در این مکان آخری برای غذای بدن ساختند و نفس را چون حیوانی وحشی در آنجا بستند که برای حفظ نسل ذات جاندار فانی به ضروره باید غذا و آب به آن داده شود. جای او را به این جهت در این محل تعیین کردند تا به حد امکان از جزء متفکر نفس دور بماند و پیوسته سرش در آخر باشد و کمتر قرش و هیاهو کند و بگذارد جزء شریف نفس با فراغت و آرامش درباره آنچه برای تمام وجود خوب است به تفکر پردازد. ولی چون خدا می دانست که نفس حیوانی سخن خرد را نخواهد فهمید و حتی اگر یک بار نوعی از تصور خردمندانه به او دست دهد کوچکترین اعتنایی به آن نخواهد کرد، بلکه شب و روز اسیر و مجذوب سایه ها و اشباح فریبنده خواهد بود، با توجه به همین خاصیت او کبد را که سفت و صاف و درخشان و شیرین است، و در این حال ماده تلخی همراه دارد ساخت و در گوشه ای از مسکن او قرار داد. منظور خداوند از این که کبد را چنین ساخت این بود که کبد چون آینه ای روشن باشد و افکاری که از خرد می رسد در آن منعکس گردد تا اگر آنچه در آن منعکس می شود حاوی شدت و تهدید باشد نفس حیوانی را بترساند. به این ترتیب که ماده تلخی را که با کبد همراه است در سراسر کبد بپراکند و آن را به رنگ صفرایی درآورد یا رگها و دریچه کبد را مسدود کند و آن را منقبض سازد و قیافه خشن و درهم کشیده‌ای به آن ببخشد و از این راه نفس حیوانی را متوحش و دچار رنج کند. گاه نیز اگر اندیشه هایی در کبد منعکس می شود از نوع آرام و ملایم باشد، تلخی را از کبد دور نگه دارد و شیرینی را که در کبد نهفته است برانگیزد و از این راه کبد را صاف و منبسط گرداند تا نفس که همسایه اوست روز در راحت و آرامش به سر برد و شب با پیشگویی در خواب و عالم رویا خوش باشد. و چون از خرد و روشنبینی بی بهره است، با این مشغولیت که در خورش است سرگرم کند. زیرا به خدایانی که ما را ساخته و به وجود آورده اند، از پدرشان چنین امر شده بود که بشر را تا حدی که میسر است، عالی و کامل سازند. از این رو سازندگان ما به پیروی از دستور پدر کوشیدند که جزء فرومایه وجود ما را نیز به درجه بالاتری برسانند و به این منظور و برای اینکه به این جزء وجود ما این امکان را ببخشند که بتواند در حد معینی با حقیقت برخورد داشته باشد قدرت پیشگویی را در آن جای دادند. دلیل قاطع این که خدا هنر پیشگویی را در قسمت ناهوشیار وجود آدمی تعبیه کرده این است که هیچ کس در حال هوشیاری و آگاهی قادر به پیشگویی نیست، بلکه استعداد پیشگویی را در خواب، یعنی آنگاه که نیروی تفکر در حال تعطیل است، یا در بیماری یا هنگامی که بر اثر جذبه و خلسه هوش و آگاهی را از دست می‌دهد دارا می‌شود. از طرف دیگر فهم پیشگویی هایی که کسی در خواب یا در بیداری ولی در حال جذبه می کند و همچنین تجزیه و تحلیل تصاویر و اشباحی که در چنان حالی می بیند و تفسیر و تعبیر آنها و نتیجه گیری و پی بردن به اینکه این پیشگویی ها چه معانی در بر دارند و از چه پیش آمدهای خوب یا بد درباره گذشته یا حال یا آینده چه کسی حکایت می کنند فقط از کسی ساخته است که فهم و هوشش به جا باشد. حالان که کسی که دچار چنان وضع دیوانواری باشد هرگز قادر نیست تصاویر و اشباحی را که می‌بیند و یا سخنانی را که به زبان می‌آورد تعبیر و تفسیر کند. به همین جهت از روزگاران قدیم گفته‌اند که انسان تنها در حال هوشیاری و آگاهی قادر به قضاوت درباره خود و اعمال خود است و منشأ واقعی اعمالی است که از او سر می‌زند. به همین علت رسم بر این است که در پرستشگاه هایی که قرارگاه پیشگویان است کسانی را که به عنوان معبر معروفند با مجذوبان و پیشگویان همخانه سازند. بعضی مردمان معبران را نیز پیشگو می نامند ولی نمی دانند که آنان پیشگو نیستند و عنوان درستی که باید به آنان داد همان معبر یعنی مترجم پیشگویان است. خلاصه کلام بدین منظور کبد را چنین ساخته و در جایگاه معینش نشانده اند یعنی به منظور پیشگویی و خاصیت آن چنین است. تا هنگامی که در تن زنده جای دارد پیشگویی های آن روشن و آشکارند و چون فاقد حیات شد فقط پیشگویی ها و علامات مبهمی از آن ناشی می گردد که غیر قابل فهم و تعبیرند. توضیح حاشیه: اشاره به تفعل و پیشگویی از روی کبد حیوانات است. ادامه متن: برای اینکه کبد همیشه صاف و روشن بماند، سپرز را ساختند و در چپ آن قرار دادند تا چون دستاری که در خانه ها برای پاک کردن آینه دارند، برای زدودن لکه هایی که از بیماری تن روی کبد پیدا می گردد آماده باشد. سپرز که نسجی متخلخل و بیخون است لکه های کبد را می زداید و می مکد و بدین سبب خود منبسط می گردد و آماس می کند و چون تن از بیماری پاک گردد سپرز نیز دوباره کوچک می شود و به اندازه طبیعی باز می گردد. مطالبی که درباره نفس بیان کردیم، یعنی اینکه چه مایه از آن نوع خدایی و چه مایه از آن نوع فناپذیر است و همچنین اینکه هر یک از آنها در کدام قسمت بدن مکان دارد و به چه علت جای آن دو از یکدیگر جداست، فقط وقتی می توانیم ادعا کنیم که این مطالب مطابق با حقیقتند که خدا خود چنین اجازه‌ای به ما بدهد. آنچه اکنون می توانیم بگوییم این است که مطلب فقط به احتمال قوی چنان است که بیان کردیم. اینک به مسئله‌ای می پردازیم که باید به دنبال آن مطلب آورده شود و آن اینکه سایر اعضای تن چگونه به وجود آمده اند. این سؤال را قاعدتاً باید چنین جواب داد: خدایانی که نوع بشر را ساختند پیشبینی کردند که حرص و ولع به خوردن و نوشیدن بر ما حکومت خواهد داشت و ما به مراتب بیشتر از آنچه لازم و کافی است خواهیم خورد. برای اینکه این ولع نسل بشر را قبل از رسیدن به حد کمال از میان نبرد، چاره اندیشیدند و حفره پایین شکم را چون انباری برای نگهداری آنچه پیش از حد لازم خورده و نوشیده می شود ساختند و روده های پیچ در پیچ را دایره وار در آن قرار دادند تا غذا پس از ورود به انبار زود از آن بیرون نرود و بدن زود احتیاج به غذا پیدا نکند و حرص و سیری ناپذیری سبب نشود که ما از هنر و دانش بیگانه گردیم و گوش ما از شنیدن آواز خدایی که از درون ما برمیخیزد ناتوان بماند. نحوه پیدایش استخوان‌ها و عضلات و توابع آنها با چگونگی پیدایش مغز استخوان ارتباط مستقیم دارد، زیرا رشته‌های زندگی که نفس را به تن بسته‌اند و به منزله ریشه‌های وجود انسانند در مغز استخوان به هم می‌پیوندند. خود مغز استخوان از اجزای خاص ترکیب یافته است. خداوند آن مثلث‌های اصلی را که کاملاً هموار و منظم و متناسب بودند و این قابلیت را داشتند که آتش و آب و خاک و هوا را به بهترین و دقیق‌ترین وجه به وجود آورند، از دیگر انواع آنها جدا کرد و برای خود کنار گذاشت. سپس آنها را با نسبتی درست به هم آمیخت و از اختلاط آنها آمیزه‌ای به دست آورد که همان مغز استخوان است. آنگاه سه گونه نفس را در آن نشاند و بعد آن را به اشکال مختلفی که لازم بود درآورد. قسمتی را که قرار بود مزرعه کشت تخم خدایی باشد از هر سو گرد کرد و به شکل گوی درآورد و آن را دماغ یا مغز سر نام نهاد، زیرا قرار بود که سر عضو مکمل هر زنده‌ای باشد. قسمت دیگر را که قرار بود جایگاه نفس فناپذیر باشد به شکل استخوانه درآورد و آن را مغز استخوان به معنی راستین آن نامید و همچنان که بندهای کشتی را به لنگر می‌بندند، رشته های نفس را به آن بست و آن را در پوششی از استخوان گرفت و سپس تمام بدن ما را به گرد آن بنا کرد. برای ساختن استخوان خاک را غربال کرد و توده‌ای پاک و صاف به دست آورد. این توده را با کمی مغز استخوان به هم سرشت و خمیر کرد و خمیر را نخست در آتش و بعد در آب و باز در آتش و سپس در آب نهاد تا عاقبت چنان شد که نه آتش می توانست آن را حل کند و نه آب. از ماده‌ای که حاصل شد، نخست محفظه‌ای مدور و استخوانی برای مغز سر ساخت، به نحوی که مغز سر در میان آن جای گرفت. دریچه‌ای کوچک نیز در آن محفظه تعبیه نمود. سپس از همان ماده گرداگرد مغزی که در گردن قرار داشت، همچنین در اطراف نخاع شوکی حلقه‌های استخوانی ساخت و این حلقه ها را در سراسر پشت بدن مانند لولاهایی زیر یکدیگر قرار داد. به این ترتیب مایه اصلی وجود ما را با پوششی سخت و محکم پوشاند و با مفاصلی که در آن پدید آورد، گردش و خم و راست شدن را ممکن ساخت. در ساختن مفاصل نیز جوهری به کار برد که دارای ماهیت غیریت است. ولی چون می دانست که جنس استخوان‌ها از مادهی بسیار سخت و غیر قابل انبساط و انقباض است و در تحت تأثیر گرما و سرما به آسانی ممکن است استخوان‌ها فرسوده شوند و تخم که در درون آنها جای دارد فاسد گردد، پیها و عضلات را آماده نمود. با پیها اعضا را به یکدیگر پیوست تا در سایه قابلیت ارتجایی که در آنها هست بدن بتواند به آسانی حرکت کند و خم و راست شود. عضلات را نیز به این منظور ساخت که هم مدافعی در برابر گرما و سرما باشند و هم هنگام زمین افتادن چون بالشی از نمد به کار آیند و ضربه‌ای را که به بدن می‌خورد خنسا کنند. و گذشته از این، به واسطه رطوبت گرمی که در خود دارند، تابستان در سطح بدن عرق و رطوبت تولید کنند و بدن را خنک سازند و زمستان با حرارت درونی خود بدن را از صدمه سرما حفظ کنند. سازنده بدن به همین سبب گوشت را از مخلوط آب و آتش و خاک ساخت و مایه تخمیری از ماده ترش و شور هم به آن افزود تا نرم و آبدار باشد. در ساختن پی، استخوان و گوشت تخمیر نشده را به هم آمیخت تا پی حد وسطی بین استخوان و گوشت باشد و به آن رنگ زرد داد. از این رو پیها سخت‌تر و محکم‌تر از گوشتند و نرم‌تر و مرطوب‌تر از استخوان. خداوند استخوان‌ها و مغز را میان گوشت و پی قرار داد، به این ترتیب که نخست استخوان‌ها را با پی به هم بست و سپس آنها را از هر طرف با گوشت پوشاند. بر استخوان‌هایی که مقدار بیشتری از نفس را حاوی بودند، پوشش نازک‌تری از گوشت کشید و بر استخوان‌هایی که بی‌روح‌تر بودند، توده زخیمی از گوشت نرم پوشاند. همچنین در آن قسمت از مفاصل استخوان‌ها که ضرورتی برای گوشت زیاد نبود، گوشت کمتری قرار داد تا هم مانع خم و راست شدن نشود و هم زیادی گوشت قدرت حس را فلج و نیروی تفکر را ضعیف نکند. به همین جهت رانها و ساقها و پایین کمر و بازو و ساعد و دیگر استخوانهایی که مغزشان بهره بسیار کوچکی از نفس دارد و از نیروی تفکر و روشنبینی بی بهره اند، با توده های بزرگی از گوشت پوشانده شده اند. ولی استخوانهایی که مقر و مسکن تفکر و بصیرتند، پوشش نازکتری دارند، جز زبان که خداوند توده گوشتی را به کیفیتی ساخته است که وظیفه‌اش حس کردن است. ولی قاعده‌ای که بیان کردیم در اکثر موارد صادق است، زیرا ذاتی که پیدایش و بقایش مطابق قوانین ضرورت کور است، نمی‌تواند استخوان‌های زخیم و گوشت فراوان را با احساس لطیف و ادراک دقیق توأم کند. و اگر توأم ساختن این دو امکان پذیر می بود، این وضع در مورد سر مصداق پیدا می کرد. زیرا اگر آدمی سری پر از گوشت و پی با استخوان‌های درشت می داشت، بی تردید عمرش دو برابر می شد و همه زندگی را با تندرستی و دور از درد و رنج به سر می برد. لیکن استادانی که ما پیدایش خود را مدیون هنر ایشان هستیم، چون با هم مشورت کردند که آیا بهتران است که مخلوقی پدید آورند که بد باشد و عمرش دراز یا ذاتی که بهتر باشد و عمرش کوتاه، به اتفاق به این نتیجه رسیدند که عمر کوتاه توأم با خوبی در هر حال به عمری دراز همراه با بدی برتری دارد. به همین جهت مغز سر را با استخوانی نازک پوشاندند بی گوشت و پی، چون نیازی به حرکت نداشت. حاصلان که سر عضوی شد دارای استعداد ادراک و تفکر ولی از اعضای ضعیف بدن آدمی. خداوند مقداری از پیها را به علتی که پیش از این بیان کردیم در قسمت زیرین سر و در اطراف گردن جای داد و با آنها چانه را در پایین چهره بست و محکم ساخت و مقداری دیگر را میان اعضای مختلف بدن تقسیم کرد و به وسیله آنها مفاصل را به هم بست. آن که بدن ما را به وجود آورد و آراست، دهان را با توجه به اقتضای ضرورت و خوبی با دندان و زبان و لب مجهز کرد و به شکل و وضع کانونی درآورد و چنان مقرر ساخت که آنچه وارد دهان می شود به اقتضای ضرورت و آنچه از دهان بیرون می آید به اقتضای خوبی باشد. از این رو آنچه وارد دهان می شود تابع ضرورت تغذیه بدن است. ولیکن چشمه سخن که از دهان بیرون می آید و در خدمت اندیشه و تفکر است، زیباترین و بهترین چشمه هاست. اما از یک طرف به جهت اختلاف شدید هوا در فصول مختلف ممکن نبود سر را با استخوانی اوریان رها کنند و از طرف دیگر اگر آن را با پوششی زخیم از گوشت می پوشندند، استعداد احساس و ادراکش کند و ضعیف می گردید. چون گوشت روی به خشکیدن گذاشت، پوسته نسبتاً زخیمی روی آن بسته شد و از آن جدا گردید. این پوسته همان است که امروز پوست می نامیم. خداوند با این پوسته استخوان سر را پوشاند و این پوسته به یاری رطوبتی که از اطراف مغز سر به آن می رسید نیروی حیات و رویش پیدا کرد و رطوبت مغز که از خلال بخیه های جمجمه به پوسته سرایت می کرد آن را در قسمت بالای سر چون گرهی به هم بست. این بخیه ها که روی استخوان جمجمه نمو دارند بر اثر تأثیر متقابل حرکات دورانی نفس و جریان مواد غذایی که جذب در بدن شده اند و برخورد این حرکات و جریان ها با یکدیگر به وجود آمده اند. آنجا که این برخورد شدیدتر بوده است، عده بخیه ها بیشتر است و آنجا که خفیفتر بوده کمتر. خداوند سراسر پوست را با آتش سوراخ سوراخ کرد و از این سوراخ ها که عده‌شان بیشمار بود مایه گرمی بیرون تراوید. از این مایه قسمتی که صاف و بی هیچ آلودگی بود برطرف شد، ولی قسمت هایی که از همان اجزای پوست ترکیب یافته بود بر اثر فشاری که از درون به آن وارد می شد بالا آمد و شکل رشته های درازی به باریکی و ظرافت سوراخ هایی که از آنها بیرون آمده بود به خود گرفت. ولی چون حرکتش بسیار کند بود فشار هوا آن را باز پس زد و دوباره به داخل پوست راند و از این رو در پوست ریشه گرفت. به این ترتیب از پوست موها روییدند که به شکل رشته‌های نازکی هستند از جنس خود پوست. ولی دوری از پوست سبب شد که حرارت خود را از دست بدهند و در زیر فشار تأثیر سرما سخت‌تر از پوست گردند. آفریننده ما با بکار گرفتن عللی که ذکر شد از موها پوشش سبکی برای سر ساخت تا در تابستان سایبان مغز باشد و در زمستان از سرما نگاهش دارد و در این حال مانعی در راه استعداد احساس و ادراک نباشد. چون برای ساختن انگشتان پی و پوست و استخوان را به هم بافتند، از ترکیبی که از آمیزش آن سه پدید آمد مقداری خشک شد و به صورت پوست سختی در آمد که خاصیت آن هر سه جز را داشت. ولی این علل که برای به وجود آمدن آن شمردیم علل فرعی بودند و علت اصلی ایجاد آن پیشبینی تحولات آینده بود. آفرینندگان ما می دانستند که روزی خواهد رسید که مردان تبدیل به زن و حتی حیوان شوند. همچنین می دانستند که بسیاری از جانوران برای منظورهای مختلف احتیاج به ناخن خواهند داشت. از این رو همان موقع که تن آدمی را می آفریدند، ناخن‌ها را نیز ساختند،